أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. انشاءالله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فداه نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر نزدیک بفرماید و یکایک ما رو از خدمتگزاران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. براءت من الله و رسوله الى الذين آحدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. عرض کردیم در سوره براءت خدای متعال به حضرت مأموریت میدهند که با مشرکین یک صف بندی جدی کنند. قبل از این مشرکین در دنیای اسلام رفت و آمد داشتند. خب بسیاری از جمعیت ها و قبائلی که در مکه بودند اینا مشرک بودند. حضرت به اونها قراردادهایی بسته بودند، بعضی به قراردادها عمل کردند، بعضی از قراردادها تخلف کردند. در سال 8 هجری که مکه فتح شد، خب پاره ای از اونها مسلمان شدند، ولی هنوز هم مشرکین بودند و قبایل مشرک و رفت آمد داشتند. کما اینکه در جزیره العرب اهل کتاب هم بودند، به خصوص قبایل یهود زیاد بودند در اطراف مدینه و یثرب. حضرت مأموریت پیدا کردند که با اونها یک صف بندی خاص کنن. تمام پیمانهای گذشته، اونهایش که نقض شده تمام پایان یافته به حساب میاد، دیگه پیمان جدیدی بسته نمیشه. فقط اون کسانی که پیمان بستند و به هیچ وجه از پیمانهای خودشون تخلف نکردند، به تعبیر قرآن نه خودشون تخلف کردن نه با کسانی که طرف عهد با نبی اکرم بودن درگیر شدن، در هر صورت به پیمانهاشون وفادار بودن، به اینها باید فرصت داد و این پیمانها تا آخر باید بهش وفا بشه، ولی بقیه پیمانها نقض شده. بعدم دستور میدن که مشرکین باید از دنیای اسلام و جغرافیای دنیای اسلام بیرون برن و الا هر کجا دست مسلمان ها به اونها رسید مجازن که با اونها درگیر بشن، اونها رو به قتل برسون. این ظاهر آیات ابتدایی سوره است. البته 4 ماه هم بهشون مهلت داده میشه بعد از اعلام این براءت که در این 4 ماه یا تصمیم بگیرن بیان پیوند بخورن به حضرت و یا اینکه اگر مسیرشون جداست از جغرافیای اسلام بیرون برن، از تیرس حضرت خارج بشن. آیات رو دیشب خواندم، نسبت به اهل کتاب هم، اما نه همه اهل کتاب. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخره ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیة عن ید و هم صاغرون. اون دسته ای از اهل کتاب که ایمان به خدا و آخرت ندارن، اون دسته ای از اهل کتاب که حرمات الهی رو رعایت نمی کنن، اون دسته ای از اهل کتاب که تابع دین حق نیستن که حالا دین حق رو عرض می کنن، اینها رو می فهمد باشون قتال کنید تا جایی که حاضر بشن انیدن و هم ساغرون در حال حقارت جزیه بدن، قراردادهای اسلامی رو بپذیرن، مالیات بدن، با عزت تو دنیای اسلام نوازندگی کنن. این دسته از اهل کتاب. چرا؟ چون قرآن توضیح میده میفهمد اینا مسیر کفار رو رفتن. قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذالک قولهم بافواههم یضاهئون قول الذین کفروا. این حرف ریشه نداره، حتی در دل خودشون هم ریشه نداره، حرفی از دهانشون بیرون میاد، ولی تو این حرف همپای اهل کفر دارن راه میرن، دارن توحید رو تحریف میکنن. میفهمد علت این که میگیم با اینا بجنگید این است که اینا مسیرشون مسیر اهل کفر، دین خدا رو تحریف کردن، توحید رو تحریف کردن. بعد میفرماید که اتخذوا، نتیجه این تحریف دین این شد که یه نظام دیگری راه انداختن دیگه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا اله واحدا. فرمان یک چیز بیشتر نیست، فرمان عبادت خداست، ولی اینها مسیر رو تغییر دادن، این احبار خودشونو به عنوان رب اتخاذ کردن و فرمان اونا رو اطاعت میکنن. اگر شما توحید رو عرض کردم تحریف کردید، برای خدا فرزند تصویر کردید، قدم بعدش هم این است که یه دستگاه دیگه ای درست میشه دیگه، فرمان ها از یه جای دیگه ای صادر میشه و مردم باید از یه فرمان دیگری تبعیت کنن، در حالی که یک امر بیشتر نیست، اونم امر خدای متعاله. این مسیر تغییر کرده. بعد قرآن میفهمد این دسته از اهل کتاب یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، اینها اراده شون اینه که اون چراغی رو که خدای متعال در عالم روشن کرده و میخواد مردم امتها با این مسیح چراغ روشن در عالم راه برند، میخوان این چراغ رو خاموش کنن. عرض کردم بحث جریان نور الهی در عالم که این نور در قلب نبی اکرم تجلی کرده، بعد از اونجا میاد تو خانه های اهل بیت و ائمه علیهم السلام، بعد میاد تو خانه های انبیا بیوت اذن الله ان ترفع. این جریان نور الهی و هدایت الهی بناست به مرحله تمام برسه، اینا میخوان این چراغ رو خاموش کنن. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، این بافواههم هم یعنی همین حرفی گفته شد. این عده از اهل کتاب یه حرفایی میزنند که این حرف ریشه نداره، خودشون هم معتقد نیستن، ولی با همین حرفا که عزیر ابن الله المسیح ابن الله میخوان چراغ توحید رو در عالم خاموش کنن، در حالی که و یعب الله الا ایتم نوره، خدای متعال ابا داره از این که این نور به تمام خودش نرسد، حتما میخواد این نور رو به مرحله تمام برسونه. والله در آیه سوره مبارکه صف داره والله متم نوره، که این ناظر به عصر ظهوره، بشارت به عصر ظهوره، که همه چراغی که انبیا در عالم روشن کردن دشمن میخواد خاموش کنه، خدای متعال اینو به مرحله تمام میرسونه. عصر ظهور عصر اتمام نور الهی است در عالم، اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور امام روشن میشه و عالم عالم دیگری میشه، میشه عالم لقا، عالم لقا الله، عالم توحید میشه، صبح روشن عالمه. ولو کره الکافرون، پس یه جریان کفری در عالم هست که این دسته از اهل کتاب هم با همین کفار هم آوا شدن، یه حرف میزنن، یه مسیر رو دنبال میکنن، هر دو با هم دنبال خاموش کردن چراغ هدایتی هستن که خدای متعال به وسیله انبیا در عالم برافروخته و به وسیله نبی اکرم و امام زمان این چراغ به مرحله تمام خودش میرسه. و بعدم میفرماد هو الذی، این طرح خدای متعال که بناست مسیر هدایت تو عالم باقی بمونه و روشن بشه و هر چه جلوتر میریم مسیر شفافتر بشه، این طرح به دست رسول خدا انجام میگیره. هو الذی ارسل رسوله، اون خدایی که اراده دارد که نور الهی در عالم به تمام برسه، اوست که برای این مقصد ارسل رسوله، رسول خودش رو فرستاده، رسول اوست، از پیش خودش پا پیش نگذاشته، با طرح خدا آمده و با این رسول دو چیز همراه کرده، بالهدا و دین الحق، یکی چراغ هدایت، یکی دین حق. هدا همون نوریست که خدا نازل فرموده، همون کتابه، به امام هم تفسیر شده در روایات ما، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، این همون هداست، این چراغ. خدا میتواند کتاب با این پیامبر فرستاده، طرح فرستاده و دین الحق. دین الحق هم تعویل به امام شده، خدا میتواند کتاب فرستاده، امام فرستاده، و میخواد با این دو طرح نبی اکرم به انجام برسه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. دین الحق در معنای ظاهریش در مقابل همون چیزیست که عرض کردم، اهل کتاب قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق، همون دین حق، اون هم دین دارن. این اهل کتابی که توحید رو تحریف کردن و بعد از دل این تحریف خودشون ارباب عالم شدن و امکانات امت رو جذب کردن به سوی خودش، به سوی خودشون، این دینی که اونا دارن دین حق نیست، میپرستن اما خدا رو نمیپرستن، یه چیز دیگری میپرستن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم، پایانش میشه پرستش احبار و رهبان، علمای خودشون رو میپرستن. این چیزی که حضرت آوردن دین الحق، دین الحق یعنی دینی که قائمش پرستش خدای متعاله، همونی که خدای متعال در سوره کافرون بیان فرموده، فقط قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. دین من دین حق، شما هم دین دارید ولی دین حق نیست، شما بت میپرستید، غیر خدا رو میپرستید، اینم دینه ولی دین حق نیست. خدای متعال این پیامبر رو با دو چیز بده، اولا رسول اوست، این رسول با دو تا سرمایه آمده، هدا و دین الحق، لیظهره علی الدین کله، خدای متعال این دین رو هم قطعا بر همه ادیان غالب میکنه، ولو کره المشرکون، اونایی که مشرکن، اونایی که برای خدا شریک قرار میدن نمیخوان فقط خدا پرستیده بشود و دین حق که دین توحید است در جهان غلبه پیدا کنه. خدای متعال کاری با خواست دیگران نداره، اینجا اراده الهی همه اراده ها رو محکوم میکنه، ولو کره هم اونا که راحت داشته باشن، خدای متعال ارادش این است. حالا اینی که عرض کردم، این دو تا آیه که خوندم برای این بود، پس خدای متعال یک طرح بزرگ داره، یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، کفار اما از کفاری که صریحا خدا رو انکار میکنن یا اون کسانی که اهل کتابن ولی یظاهرون قول الذین کفروا، مسیر کفر رو طی میکنن، اینها مقابل این اراده الهی ایستادن. خدای متعال ارادش اینه، و یعب الله ان لا یتم نوره ولو کره الکافرون. دومی که خدای متعال رسولی رو فرستاده با یک کتاب و امام، کتاب هدا و دین حق، اراده الهی این است که این دین بر همه ادیان غالب بشه، ولو اینکه اونایی که مشرکند دنبال پرستش غیر خدا هستن راضی نیستن که فقط این دین در عالم باشه، میگن بذار همه ادیان باشه، شما باشید ما هم باشیم، شما خدای خودتون رو بپرستید ما هم بتهای خودمون رو میپرستیم. خدای متعال ارادش بر این است که این دین غالب شه. پس یک طرح بزرگ الهی وجود داره، این طرح بزرگ الهی این است که دین حق بر جهان غالب بشه، اون طرح الهی این است که اون چراغ هدایتی که خدای متعال به وسیله انبیا در عالم روشن کرده به مرحله کمال خودش برسه، پرده ها و حجاب و تاریکی ها کنار بره، که عرض کردم خدای متعال داستان این نزول نور الهی رو در عالم و هدایت الهی رو و اون طرحی که شیطان و تواقید دارن و ظلمات و تاریکی و حجاب ایجاد میکنن در سوره مبارکه نور در ذیل ضمن آیه نور و آیه بعدش که بحث از ظلماته، اینو خدای متعال توضیح فرموده که چجوری چراغ هدایت الهی در عالم روشن شده و چجوری تنزل پیدا کرده آمده تو خانه های انبیا، و از اون طرف هم چجوری یک بساط ظلمتی به پا کردن که جلو انتشار این نور رو در عالم بگیرن، که ظلمات فی بحر النجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بس. این دو تا جریان رو خدای متعال توضیح داده، یکی جریان نبی اکرم و اوصیا و انبیا هستن، یکی هم جریان تواقیت و فرائنه. این دو تا جریان در عالم هست. خدای متعال میفرماید اونها میخوان این نور رو خاموش کنن، ما هم میخوایم این نور به تمام برسه. اونا میخوان ادیان دیگه باشد، ما میخوایم دین حق باشد. اونا هم دین دارن، اونا هم پرستش دارن، مگر اون اهل کتابی که دین رو تحریف کردن خدا رو نمی... اونا هم میپرستن، منتها مشرکانه میپرستن، احبار و رهبان و شریک خدا قرار میدن، تحریف میکنن توحید و بالله، اونا هم پرستش دارن. همون چیزی که در امت اسلام هم اتفاق میفته، در امت اسلام هم همین اتفاق افتاده. اون جریان نفاقی که شکل گرفته اونم خدا رو میپرستن، ولی یه جور دیگه ای میپرستن دیگه. لا تجعلوا مع الله اله آخر، با اله با الله تبارک و تعالی اله دیگری قرار ندید. جوابت ببینید، فهمیده با امام امام دیگری قرار ندید. این معناش نیست که امام خداست، معناش این است که خداپرستی از طریق امام واقع میشه. اگر شما امام رو کنار زدید جاش امام دیگه گذاشتید، شما توحید رو تحریف کردید. پس یه جریانی جریانی است که دنبال دین است اما دین حق نیست. ولا یدینون دین الحق، توحید رو تحریف میکنن، دین خدا رو تعریف میکنن، دینم دارن. خدای متعال یه طرحی دارد، این طرح هم به دست این پیامبر گرامی انجام میده. اون طرح اتمام نور و غلبه این دین، لیظهره علی الدین کله. این طرح بزرگ تاریخی که انبیا از قبل آمدن به دست وجود مقدس نبی اکرم به مرحله ختم و تمام رسیده، در قدیر به مرحله کمال رسیده، اکملت لکم دینکم، این بناس محقق بشه در عالم. حالا در مسیر تحقق این دین یکی از مأموریت‌های حضرت این است که براءتون من الله، حضرت اعلام براءت میکنن از طرف خدای متعال و رسولهی. این حکم بیان خداست دیگه، براءتون من الله و رسولهی. این از اون احکامی است که وجود مقدس نبی اکرم درش دخالت دارن. به تعبیر دیگه جز احکام تشریعی اول مثل نماز و روزه نیست، جز احکامی است که مربوط به امر اداره امت و وجود مقدس نبی اکرم درش موضوعیت دارن و به ایشون اجازه داده شده، دستور جعل حکم داده شده، اجازه داده شده. براءتم من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، با اون کسانی از مشرکین که با اونا قبلا معاهده داشتید، قرار داشتید، ولی دیگه اعلام براءت کنید، دیگه باید فاصله برقرار بشه، دیگه نمیشه با اونا قراردادی بست. فسیحو فی الارض اربعه اشهر، چهار ماه شما مهلت دارید، آزادانه رفت آمد کنید، برای خودتون ترین چهار ماه تعیین تکلیف کنید، و بعد از این چهار ماه باید از این سرزمین خارج بشید یا ایمان بیارید. لذا در آیه پنجم دستور قتال با اینها داده میشه که حالا بحث میکنیم. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، این رو هم بدانید که اگر شما بر نگردید به طرح خدا، تو این چهار ماه مسیر خدا رو انتخاب نکنید، بگید ما یه راه دیگه میریم، مقابله میکنیم، ما پیروز میشیم، ما این طرح رو به هم میزنیم، شما میخواید ما رو بیرون کنید، ما شما رو بیرون میکنیم، همون حرفی که منافقین میزدن دیگه، گفتن یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز من الاذل، وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اینو بدانید که شما نمیتونید خدا رو مغلوب خودتون بکنید. خدای متعال غالبه، ممکنه بهتون فرصت بده، پیروزی های ظاهری هم به دست بیارید، فتوحاتی به دست بیارید که خودتون هم متوهم بشید، خیال کنید کار رو تمام کردید. همه شما شنیدید یزید لعنت الله علیه وقتی سر مطهر سید الشهدا رو جلوی خودش دید و اهل بیت رو در مجلس خودش مشاهده کرد که اسیر شدن، اون حرفای کفرآمیز زد، گفت تمام شد، علی عزو بالله، همش دروغ بود، همش بازی قدرت بود، گوی قدرت چرخید آمد دست ما، وحی نبود، رسالتی نبود. ممکنه شما اینجوری خیال کنید یه جای قدرت به دستتون برسه، خیال کنید دین تمام شده. این امپراتوری های مادی امروز هم همین حرفو میزدن دیگه، تا نیم قرن قبل با صدای بلند میگفتن، میگفتن دوره ادیان تمام شد، انبیا دورشون تمام شده، دیگه دوره ماست، ما حکمران عالم، ما عالم رو اداره میکنیم، دوره احتیاج به انبیا تمام، دوره سباوت بشر تمام شده، ما بالغ شدیم، خودمون جهانیم. ممکنه از این حرفا بزنن، این فقط اینا شوخیه. و علم انکم غیر معجز الله، شما نمیتونید دست خدا رو ببندید، شما نمیتونید خدا رو مغلوب خودتون قرار بدید. و ان الله مخزل کافرین، اونایی که وارد وادی ایمان نشن خدای متعال اونا رو دوچار خزی و خاری و تنهایی میکنه. بنابراین اراده الهی اینه، این اعلام براءتی است که خدای متعال به حضرت دستور دادن انجام بدید. بعدم فرمودن اینو اعلام کنید. اول با خود مشرکین یه اعلام براءت میشه، براءتم من الله و رسول الی الذین عاهدتم من المشرکین. مشرکان هنوز در مکه هستن، هنوز در دنیای اسلام هستن. عرض کردم در آیات بعدم با اهل کتاب صف بندی میشه، اونا رو از دنیای اسلام بیرون نمیکنن. ببینید مشرکی نباید بمانه، ولی اهل کتاب اینجوری نیست. اگر میخوان اون اهل کتاب هم دو دستن، یه عده اهل کتابی هن که تحریف نکردن دین و خدا پرستن، یه عده اهل کتابی هن که دین خدا رو تحریف کردن. اینا هم میتوانن بمانن، میشه تو دنیای اسلام کلیسا باشه، کنیسه باشه، ولی نمیشه بتکده باشه. اونا باید برن بیرون، تعیین تکلیف باشون بشه. اینا اگر میخوان بمونن ان یدم هم ساغرون باید بمونن. اینا باید سربلند و با شرافت بمونن، اینایی که توحید رو تحریف میکنن، اینایی که حرفشون حرف کفاره، اینایی که میخوان راه خدا رو ببندن و دین چراغ خدا رو خاموش کنن. منتها فقط یه تفاوتی دارن، اونا واقعا مشرکن، بت پرستن. اگه بهشون اجازه بدید بتکده به پا میکنن. اینا بتکده به پا نمیکنن، اینا معبد برای خودشون درست میکنن، میگن ما هم خدا رو میپرستیم اما دین رو تحریف کردن. بین این دوتا تفاوت گذاشته میشه، میگن با اونها بجنگید. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، تا کی؟ حتی یؤتوا الجزیه عن یدا وهم صاغرون. چرا؟ چون هم کار کفار رو میکنن. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعبد الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. ولی این مشرکین اینجوری نیستن. مشرکین صریحا بتکده بت درست میکنن، عرض کنم میان تو مناسک دین دخالت میکنن. حالا عرض میکنم اینا مناسک حج رو هم آلوده میکنن، یعنی مناسک خداپرستی رو، کعبه رو که قبله موحدینه. خدای متعال این مکان رو قرار داده، به حضرت ابراهیم دستور داده کعبه رو به پا کن، تطهیر کن، فرهنگ بت پرستی و شرک رو دور کن ازش، چون یه عده‌ای تو راهن. طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. امت میخوای بسازی باید براش کعبه درست کنی، حرم درست کنی، قبله درست کنی. اینا آمدن تو همین جا این حریم کعبه رو گرفتن، بت‌ها رو گذاشتن، بت پرستی میکنن، کعبه رو کردن محل استقرار بت‌ها، حج رو کردن تبدیل ما کان صلاتهم عند البيت الا مکان و تسلیه. حجشون شده کف و سوت. نه اینکه کف و سوت میزدن ها، ممکنه این ظاهرا یه کف و سوتی هم میزدن، کل حج رو کردن مناسکش لهو و لعب، دست بردن تو حج. حتی در ملاحظه کردید اوریان توی با یه مناسک و آداب، گاهی اوری زنان جوان اوریان میامدن طواف میکردن. خب چه حجیه؟ مشرک بودن. میگم خیلی از اینا از عرض کنم عرب و از نسل حضرت اسماعیل هن دیگه، آمدن بعد آرام آرام مسیر توحید رو تبدیل کردن به بت پرستی، کعبه رو تبدیل کردن به کانون بت ها. میدونی 300 تا اندی بت تو همین مسجد الحرام بوده که وقتی حضرت فتح کردن مکه رو این بت ها رو شکستن و از تعمیر میدونی رو دوش وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بالا رفتن و بت های اصلی رو فرو انداختن. پس بنابراین دو تا برخورد است، یه برخورد با مشرکینه، یه برخورد با منحرفین اهل کتابه. منحرفین اهل کتاب میتونن بمونن ولی انیدن و هم ساغرون. عزت نباید داشته باشن تو اینایی که دین خدا رو تحریف کردن. اگر عزت داشتن امنیت دنیای اسلام رو هم میزنن، ولی اونا کلن باید برن بیرون. بعدم میفهمد و اذان من الله، خدای متعال با صدای بلند این رو اعلام هم میکنه، و اذان من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. اناد میفرمایید این اذان غیر از اون براءت، این اعلام به هم است. اذان من الله و رسوله الی الناس، یک اعلام عمومی هم میشه. خدای متعال قراردادهای با مشرکین رو به هم میزنه، صف بندی ها آغاز میشه، بعدم میفهمد به همه مردم اعلام کنید. اذان من الله و رسوله یک اعلامی است از طرف خدا و رسول الی الناس، به همه مردم باید این خبر برسه که این امر مخفی نیست، یه امر کاملا آشکاری است، همه باید بدانن. کی هم باید اعلام بشه؟ یوم الحج الاکبر، در روز حج اکبر، که حالا اختلاف دارن مفسرین. روایات ما میگه روز عید قربان بوده، در روز عید قربان در منا، اونجایی که همه مشرکین مسلمونا همه با هم جمعند، چون اون سال نهم که سال براءته، سال هشتم سال فتح مکه است، سال نهم سال براءته، تو این سال مشرکین هم در حج شرکت کرده بودن. در روز حج اکبر، یوم الحج اکبر، که عرض کردم نظر تحقیق نه، یعنی روز عید قربان، در منا باید اعلام بشه، اونجایی که تجمع عمومیه، که ان الله بری من المشرکین و رسوله، خدای متعال از همه مشرکین بریس، رسولش هم بریس، دیگه رابطه ای نیست، قراری نیست، فاصله است، تبریه. فان تبتم فهو خیر لکم، اگر شما هم برگشتید، ما تا مشرک هستید قراردادها فسخ شده است، بین ما مرز و فاصله است. فان تبتم فهو خیر لکم، اگه برگردید به نفع خودتون، ولی اگر برنگردید، من تولیتون فعلمو بدانید انکم غیر معجز الله. این خطاب هنوزم ادامه داره، این مشرکینی که در جهان تاخت و تاز میکنن، فعلمو انکم غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب علیم، به این کفاری که حاضر نیستن مسیرشون رو تغییر بدن، اونا رو بشارت بده به یک عذاب و رنج دردناک. مسیرتون مسیر رنج و عذابه، عالم برای شیطنت خلق نشده، مسیر شیطنت تو عالم هموار نیست. این کاری که حضرت انجام دادن، حالا ملاحظه فرمودید، امیر این پیام رو با ابوبکر فرستادن به سمت مکه که در یوم الحج الاکبر برای مردم پیام اعلام بشه، حرکت کرد به سمت مکه، جبرئیل تشریف آوردن که کسی این پیام رو میتواند برساند، یا خود شما یا رجل منک، کسی دیگه نمیتونه. این کار امیرالمؤمنینه، حضرت فرستادن امیرالمؤمنین رو، پیام رو گرفتن و حضرت در روایت داره که یوم الحج الاکبر، یوم عرفه، حمایل و شمشیر رو حمایل کردن و در اونجا وایستادن و فرمودن بعد از این حق ندارن مشرکین بیان مکه، بعد از این کسی حق نداره اوریان طواف کنه. حالا روایت شما ملاحظه بفرمایید، مؤذن نبی اکرم امیرالمؤمنین بودن تو این مسئله. حالا این توضیح میخواد، کسی میتواند پیام براءت رو ببره که مثل امیرالمؤمنین باشه، رجل و ملک باشه، کسی یا خود شما که موحدی محضید، یا رجل و ملک، کسی که تو اون منزلت نیست نمیتواند این پیام برات ابلاغ کنه، نمیتونه این مرزبندی ها و صفبندی ها تو عالم اعلام بکنه. لذا در روایات دیدید، پس ببینید، یک اعلام برائت، یک طرح بزرگ، خدای متعال ارسل رسوله، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. خدای متعال میخواد این دین رو بر همه ادیان غالب کنه، همه عالم بشه مرکز توحید، حتما این اتفاق خواهد افتاد. در مسیر این طرح بزرگ یک اعلام براءت است به مشرکین، یک اعلام جنگ به اون اهل کتابی که دین خدا رو تحریف کردن و توحید رو تغییر دادن، به اینا اعلام میشه فرصت دارید 4 ماه یا برگردید یا برید بیرون. به اونا هم اعلام میشه یا مؤمن بشید یا بیرون نمیخواد برید. یعطل جزیت انگدن و هم ساغرون، این جزء طرح حضرت. حالا سوال اینه چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش اینه حضرت میخواد یه امت مبرای از شرک بسازن، یه امت مبرای از بت‌پرستی بسازن. وقتی میخواد یک امت مبرای از شرک بسازی، که نمیشه در این امت مشرکین باشند و اهل کتابی هم که دین خدا رو تحریف میکنن و یزاه اون قول الذین کفروا با شرافت زندگی بکنن. که وقتی شما یه کار دیگه ای میخوای کنی، میخوای یه تمدن مادی بسازی، میخوای ادیان رو تحقیر بکنی، اونجا میگی آقا یه میدان بزن تو شهر، این ور میدان مسجد، اون ور میدان کلیسه، اون ور میدان کنیسه و کلیسا، این ورش هم میکده، هرچی تو خودت دلت میخواد. این میدان شهر، این شهر شهری است که هم مسجد درش محترم، هم کنیسه محترم، هم کلیسا، هم بتکده، هم میکده. چون وقتی شما نمیخواید امت موحد بسازیم، میخوای یه امتی بسازی که دنبال دنیا هستن، دنبال به قول امروزی آرمان توسعه هستن، توسعه لذت جویی و کام جویی از دنیا رو میخوان دنبال بکنن. اگر میخوای به این نقطه برسی باید خداپرستی از موضوعیت بیفته، دین توحید از موضوعیت، باید توحید و شرک یکی بشن. ولی وقتی میخوای یه امتی بسازی، این امت موحد باشن، یه امت تاریخی موحد میخوای بسازی، نمیشود بت پرستا هم محترم باشن، کسایی که توحید هم تعریف میکنن محترم باشن، موحدین هم محترم باشن، اینجوری نیست. باید مرزبندی ها روشن بشه، باید اونا رو اخراج کنید از مکه، باید اخراج کنید از جغرافیای اسلام. حالا آرام آرام آیاتشو میخونیم میفهمد لا مشرکین دیگه حق ندارن، انما المشرکون نجسون فلا یقربوا المسجد الحرام، دیگه حق ندارن نزدیک مسجد الحرام بشن. بعد از این آلوده میکنن مرکز توحید رو، آلوده میکنن به شرک. امت وقتی میخوای بسازی، امت یک ارزش هایی داره، یک تفکری داره، یه اعتقاداتی داره، یه بینشی داره، نمیشه همه بینش ها بیان. اگر توانست دشمن تفکر خودشو، ارزش های خودشو، بینش خودش رو نفوذ بده در دنیای اسلام، میشه همون قدرت نرم دشمن به اصطلاح امروز. یه امت رو از درون خودش متلاشی میکنه، استحاله میکنه. امنیت یک امت صرفا به این نیست که مرزهای جغرافیاییشون با قدرت نظامی حراست بشه. ممکنه یه مردمی قدرت نظامی داشته باشن، مرزهای خودشون هم حراست بکنن، قدرت نظامیشون هم قدرت برتر باشه، ولی قدرت دفاع در مقابل فرهنگ دشمن رو ندارن. دشمن به تدریج ارزشهای خودش رو تو اون جامعه نفوذ میده، اعتقادات و بینش خودش رو نفوذ میده، دانش و فناوری های خودش رو نفوذ میده، مسیر زندگی یک امت رو تغییر میده. به تعبیر دیگه با قدرت نرم این امت رو فتح میکنه. اینم امنیت یک کشور رو هم میزنه، اینم امنیت یک امت رو هم میزنه. مرزهایی که مرزهای یک امت هستن صرفا مرزهای جغرافیایی نیستن، مرزهای اعتقادی، مرزهای ایمان و ارزشهای الهی، اینا مرزهای امتن. اگر شما از این مرز حراست نکنید، اجازه دید دشمن تو این مرز بیاد، امنیت معنوی شما رو به هم میزنه. اگر اونها عزیز بودن و ارزشهای اونها در جامعه اسلامی و امت اسلامی شرافت پیدا کرد، آرام آرام دین اسلام تحریف میشه. عنایت کردید اگر میخواید یک امت مبرای از شرک بسازید، چه شرکی که بت پرست ها میارن، چه شرکی که یه دهی از اهل کتاب میارن، ممکنه اهل کتاب هم باشن، به ظاهر هم موحده، اگر اجازه به اونها دادید یک امت واحد منسجم با یک فرهنگ واحد ساخته نمیشه. فرق نمیکنه اون بت پرستی و جاهلیت اولا باشه یا جاهلیت مدرن باشه. اگر شما مرزهای فرهنگیتون رو به سوی فرهنگ جاهلیت باز کردید، ولو جاهلیت امروز، ولو اینکه بتی که میپرستن دیگه بت چوبی و سنگی نیست، یه بتی است به وسعت یک تمدن، مظاهر یک تمدن رو میپرستن، این بت پرستی هم اگه محترم شد دیگه فرهنگ اسلام پیش نمیره که. حالا این در جای خودش باید بحث بشه که امنیت یک امت چجوری حفظ میشه. چرا پیغمبری که یه طرح الهی دستشه و تو این طرح دنبال این نیست که آقا همه ادیان محترمن؟ اصلا اینجوری نیست. هو الذی به شما ها مربوطی نیست که. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اونایی که میخوان کنار خدا یه چیز دیگه هم باشد، میگن خدا و دنیا، خدا رو بپرست ولی چیکار با دنیای ما داری؟ جناب شعیب به قوم خودش میگفت که لا تبخسوا الناس اشیاءهم وزنوا بالقسطاس المستقیم. بابا عادل باشید، ترازوتون ترازوی عدل باشه، قوانینتون عادلانه باشه، یه جوری قوانین رو درست نکنید که وقتی شما میخواید چیزی رو به دیگران بفروشید، گران بفروشید، میخواید بخرید ارزان بخرید. حالا من اینو مسامحه میکنم، اینجوری تعبیر میکنم، اشیاء دیگران رو بی قیمت کنید، امکانات خودتون رو پر قیمت، این قوانین دیگه. ترازو رو به نفع خودتون چرب نکنید. ممکنه شما یه قوانین تو عالم بگذارید وقتی میخواید امکانات رو از عالم بخرید ارزان میخرید، وقتی میخواید بفروشید گران میفروشید. این نظام اقتصادی نظام عادلانه نیست، ولی ظاهرش هم عدل، میگه آزادی میخوای بخر میخوای نخر، ولی یه شرایطی درست میکنه که کشورهای دیگه مجبورن نیروی کار خودشون و منابعشون و امکاناتشون و خام و ارزان بفروشن و بعد 10 برابر قیمت بخرن. این عادلانه نیست، میگه کارو نکنید. میگفتن اصلاتو که تعمرو که ان نترو که ما یعبد آباؤنا و ان نفعل فی اموالنا ما نشا، توی دستور نماز خوندن آوردی، خب نماز میخونی، چه کار با اقتصاد ما داری؟ اقتصاد ما در اختیار خود ماست، تو حکم نمازتو بگو، به تو چه مربوط که دخالت میکنی در امر اقتصاد و معیشت؟ تو سرت نمیشه که. گفتم نظام اقتصادیتون عادلانه باشه، شما عادلانه نیست نظام اقتصادیتون. میگم شما مثلا ترازوهای قدیم دیدید، اگه مثلا وزنه ترازو سبک وزن کنه به این میگی جور، ولی اگر نظام اقتصادی یه جوری باشه که امکانات به نفع یه عده خاصی تو جهان مصادره میشه، همه زحمت میکشن سودش رو یه عده میبرن، به ظاهر میگیم عادلانه است. قرآن حضرت میگه کارو نکنید، میگن به تو چه، مگه نماز توی دستور نماز و قرآن و نماز تو بخون، چه کار داری با معیشت ما؟ اصلاتو که یعمرو که ان تأمرو که ان نترو که ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشا، نماز تو بیار، ما فرهنگ خودمون رو داریم، معیشت خودمون رو داریم. بنابراین نهایت کنید، این براءت نکتش اینه، حضرت نمیخواد یه امت مختلط بسازه که همه ادیان محترمن، اصلا اینطوری نیست. لیوزهره و علی الدین کله، اراده الهی اینه. این طرح هم به دست این رسول جاری میشه، ارسل رسوله، همه امکانات هم بهش داده، بالهدا و دین الحق، که حالا این توضیح میخواد. این دو تا امکان برای اینکه وجود مقدس نبی اکرم این طرح خدا رو جلو ببره کافی است. وقتی این طرح میخواد محقق شه دیگه معنی نداره بگید همه محترمن، نه اینطوری نیست، اصلا اینجوری نیست. کسی که معتقده به بت پرستی و میخواد بت پرستی و به انواع مختلفش، چه بت پرستی سنتی چه بت پرستی مدرن رو میخواد بیاره، این نباید تو جغرافی اسلام باشه. بعد مرزبندی ها روشن شه. این اعلام هم یه اعلام تاریخی است. در روایت دیدید فهمود اذان تو این آیه امیرالمومنینه، خود حضرت روایتش مکرره، فهمود انل اذان انل مؤذن، در بعضی روایت داره که مؤذن خدا و رسولن، اذانش امیرالمومنینه، اون اعلام خود حضرتن، کسی دیگه نمیتونه این کار انجام بده. اون مؤذنی که میتواند این صف بندی رو جلو بره به آخر برسون امیرالمومنین. در بعضی روایاتی که مولانا فرمودید، فرمود اذان امام زمانه، ادامه این اعلام هست تا ظهور امام زمان. حضرت هستن که دعوت به خودشون میکنن و همه بساط شرک رو جمع میکنن. اذان من الله و رسوله، این اعلام و این اذان مؤذنش خداست، اذانش امیرالمومنینه، اذانش امام زمانه. این صف بندی تاریخی است، شروع شده تا زمان امام زمان هم ادامه داره و این صف بندی ها به تدریج شکل میگیره. هر روز الان امام زمان دارن عالمو تصفیه میکنن، میبرن به سمت اون نقطه ای که لیوزهره و علی الدین کله، هر روز دارن عالم رو تصفیه میکنن، میبرن به اون نقطه ای که ویعب الله الا ان یتم نوره، هر روز حرکت عالم به این مسیره و هر روز داره این براءت شکل میگیره، این صف بندی شکل میگیره، صفا روشن‌تر میشه، از هم جدا میشن. خاطر مبارکتون هست، من دیگه عرضمو جمع کنم. یه بحثی رو در سالهای گذشته در همین محفل من داشتم، ذیل سوره بینه که خدای متعال تفکیک میکنه جبهه حق و باطل رو، درسته؟ این تفکیک چجوری انجام میگیره؟ لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشركين، هر دو کفار یه عده مشرکن بت پرستن، یه عده به ظاهر بت پرست نیستن، اهل الكتابن، همینه که الان خوندیم، اهل الكتابی که یزاهون قول الذين كفروا، حرفشون همون حرف کفاره. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، اینا دست بر نمیدارن، منفکین، اینا جدا نمیشن، حتی تأتیهم البینه، اونی که میاد صفها رو جدا میکنه، نمیذاره این مشرکین دیگه با موحدین آمیخته باشن، نمیذاره فرهنگ خودشون رو نفوذ بدن. اینا اگه تو اقتصاد ما هم بیان اقتصادمون نابود میکنن. قرآن میفهمه دیگه نباید بیان مسجد الحرام، برن دور. درسته ممکنه یه مقدار از نظر اقتصادی به حسب ظاهر معیشتتون تنگ بشه، ولی خدای متعال جبران میکنه. اینا اگر باشن اقتصادتون رو فاسد میکنن، معیشتتون رو آلوده میکنن، کفرشون رو میارن تو تجارت. تجارت بر مبنای توحید غیر از تجارت بر مبنای کفره. اینها نمیخوان منفکشن، اینا میخوان آمیخته بمانن و امت اسلامی رو تحت نفوذ خودشون در بیارن. قرآن فهمید اینا دست بر نمیدارن، ولی ما رسول میفرستیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. رسول من الله یتلو، پیغمبری که با یه کتاب میاد، صحف مطهری میاد، آرام آرام صفا رو جدا میکنه. این پیامبری که صفها رو جدا میکنه، چجوری صفا رو جدا میکنن؟ بعد در اون سوره داره یه عده میشن خیر البریه، یه عده میشن شر البریه. خوبا خوب خوب میشن، بدا هم بده بد، کاملا جدا میشن. بدی میاد این طرف، خوبی میاد اون طرف، اینا میشن خالص، اونا هم میشن خالص، میشن شر البریه و خیر البریه. خاطر مبارکتون است که شر البریه و خیر البریه بر مدار امیرالمومنین دیگه. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين اولئك هم شر البريه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. که در روایات متعددی از وجود مقدس نبی اکرم فرمودن مقصود شیعیان شما هستند. همونطوری که در اون سوره مدار تفکیک نبی اکرمند، ولی این تفکیک وقتی میخواد واقع بشه بر محور امیرالمومنین واقع میشه. امت دو دسته میشند، اینجا هم همینطوره. حضرت وقتی میخوان با مشرکین و اهل کتابی که دین رو تحریف میکنن صف بندی بکنن، امیرالمومنین وسطن. از آن این ماجرا امیرالمومنین، از آن من الله و رسول، اوست که میتونه این کار رو بکنه. و این جریان اهل کتاب تو همین امت هم اتفاق میفته، بر مدار امیرالمومنین این تفکیک اتفاق میفته. از حضرت میفرستن، پیام رو میگیرن، به امیرالمومنین شما پیام رو بگیرید، شما برید ابلاغ کنید. چرا؟ چون جبرئیل آمده فرموده این کار کار هیچ کس نیست، کار خودت یا رجل من، کسی دیگه نمیتونه این کار رو انجام بده. این طرح بزرگ که میخواد جلو بره و باید به غلبه دین حق برسه، باید صفها جدا بشه، باید براءت اعلام بشه و این براءت محقق بشه، این کسی مثل امیرالمومنین و امام زمان، این ائمه هستند. سید و شهداست که این اعلام براءت رو میکنند. عاشوراست که این براءت باش محقق میشه، کسی دیگه نمیتونه این کار بکنه. کار امام حسینه. صدها نفر دیگه اگر کشته هم میشدن، اون صفبندی و براءتی که در عاشورا شکل گرفت، که من مکرر عرض کردم، عاشورا ما رو به یه بصیرت و موضع گیری و براءت میرسونه. براءت در مقابل کی؟ برای تو الالله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم. براءت از یه امت تاریخیه. این با عاشورا محقق میشه. کار هر کسی نیست، کسی نمیتونه این براءت رو زنده بکنه، باید عاشورا بپا کنی تا براءت زنده بشه. حالا انشالله تقدیم میکنم براءت خدمتتون، فرصت گذشت و فیض آماده است.